استاد مدارس جدید و تکریم خیرین و وضعیت کنونی کشور، مخصوصا این درماندگان سیل و بلادیدگان سیل، تشکیل همایشی خواهد شد که امیدواریم هم از نظر مدرسه سازی، هم از نظر ساخت خانه هایی که پیش بینی شده و خیرین و بزرگوار تعهد فرمودن، روز نهم اسفند به منصه ظهور برسه
انشالله.
و انشالله بتوانیم قدم کوچیکی در کنار برادران هلال احمر و مردمان خوب ایران زمین ادای وظیفه کنیم. بزرگوارانی بودند سر به تیره تراب بردند. مرحوم خسرو شاهی 428 مدرسه در کشور ساختند،
یادشون گرامی.
عزیزان بزرگوار، مرحوم علی پور، مرحوم بجستانی، مرحوم مردانی آذر، ده ها مدرسه، 72 مدرسه به نیت شهدای کربلا همشون ساختند. به جناب آقای ابراهیمی در شرایط فعلی 110 مدرسه. و عزیز بزرگوارمون رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور جناب آقای دکتر حافظی، که انشاءالله امیدوارم هرچه زودتر خداوند لباس عافیت براشون بپوشونه، سببی شدن برای ایجاد مدارس بعد انقلاب و این معجزه قرن کاری کردن کارستان. بعد الحمدلله در شرایط فعلی بجز مدارس قدیمی و مدارس بازسازی شده که در شرایط فعلی خیرین باید کمر همت ببندند و دست از آستین بیرون بیارن و این مدارس قدیمی را درست کنن، معضلات الحمدلله رو به بهبوده. مخصوصا در تهران که من بیشتر اشراف دارم، مدارسی هستش 70 سال 60 سال خدمت داره. ما خودمون بیشتر ناراحتیم به اینه که خدای نکرده یه حادثه پیش بیاد، مسائل پیش خواهد اومد که پشیمونی دیگه سودی نداره. خاطر همین هستش که خیرین بزرگوار در سال گذشته، اردیبهشت سال گذشته، با تعهد و تقبل 1200 میلیارد تومان، با وضع اقتصادی که یه مقدار در اثر تحریم ها نامیزون بود، تعهد فرمودن، تقبل فرمودن و امسال آنچنان که پیش بینی میشه، با احتساب این که بازم تحریم ها اثرگذار بوده، باز بیشتر از اون 1200 میلیارد تعهد کردن و انشالله برنامه ها اعلام خواهد شد.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب امیر نعمت بنی آدم با توضیحات دقیق و مفصلی که در مورد فعالیت ها و برنامه های مدرسه سازهای خیر و جامعه خیرین صحبت کردید برای ما. برای فرد اعضای گرانقدر این جامعه عزیز آرزوی سلامتی و گام های استوار داریم. انشالله هر جا که هستند در کنار شما آستین همتشون بالا باشه و افق های بحران ها رو با همت والای خودشون برای ما بگشایند و مسیر بهتری رو پیش روی جامعه قرار بدن. برمیگردیم به شما جناب بنی آدم و سوالات خیلی زیادی از شما داریم و کارشناس خوبمون جناب بنکدار، اما اگر اجازه بدید در خدمت خانم دکتر کریمزاده باشیم. خانم دکتر نرگس کریمزاده، مشاور و مدرس حوزه و دانشگاه. خانم کریمزاده، در ارتباط با مفهوم مهدویت از زبان کارشناسمون جناب بنکدار، ارتباطش با مفهوم امید و معنایی که به زندگی در بعد عملی و نظری میده صحبت‌هایی شنیدیم، اما از زبان شما در ارتباط با محبت و ولای اهل بیت که به ویژه در خاتم امامت علوی در وجود شریف امام زمان عجل الله خلاصه و فشرده شده بشنویم. این محبت علوی رو که در ولایی که نسبت به امام عصر منجی ما نهفته هست برای ما بازش کنید.
تشکر میکنم. یکی از زوایای ناشناخته امام عصر علیه السلام مهر و محبت اون بزرگوار به انسانها و به ویژه شیعیانشونه. متاسفانه از گذشته دور اینطور بوده که امام رو تنها با شمشیر و خونریزی و قهر و انتقام معرفی کردن و چهره خشن از اون حضرت رو نشونمون دادن، حال آنکه اون حضرت مظهر رحمت بیکران الهی هستند و پدر مهربان، همدمی دلسوز و همراهی خیرخواه هستند. بیش از هر کلامی خوب هست که از زبان خود آن بزرگوار بشناسیم ایشون رو. ایشون می‌فرمایند همانا رحمت پروردگارتان همه چیز را فرا گرفته و من آن رحمت بیکران الهی هستم. باز در جای دیگه در بیان معصومان علیهم السلام این طور توصیف شده که فرمودند امام دلسوزتر است بر مردم از پدران و مادرانشان. خب داریم که ایشان مردم رو بیشتر پناه میدن و از همه شما علمشون افزونتر و رحمت و لطفشون از همه فراگیرتره. امام تجلی رحمت خداوند هستند و وسعت سینه ایشون کران تا کران عشق به انسان هاست و اگر قهری هم دارند بر گروه اندکیه که اونها نه تنها انسان نیستند بلکه گرگ هایی هستند انسان نما که زندگی بشریت رو با درنده خویی خودشون زشت و سیاه میکنن و روشنه که واقعا قهر با ایشون عین مهر هست با دیگر مردمان، وگرنه ایشون میر مهر هستند نه خدای ناکرده امیر قهر.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما خانم نرگس کریمزاده. پس نظر شما اینه که صرفاً بعد قیام رو در فرهنگ انتظار برای ما بیشتر روشن کردن و ابعاد محبت و اون لطافتی که پشت مسئله انتظار و فرج نهفته است رو شایسته اینه که بیشتر بشکافیم. درود بر شما، تشکر میکنم. ما همه منتظران هستیم و در صف انتظاریم. جناب عمار موحد، شما هم در صف انتظار بمانید تا برگردیم به شما، بحث مفصلی انشالله در مورد شعر آیینی از زبان شما خواهیم شنید. اما بریم یه ترانه آیینی بشنویم و برگردیم به استودیو.
یاد تو هر نفس آرام جان شد، عشق تو چون نور جان در دل روان شد، با رخت از نظر چون مه نهان شد، درز پیت خون شد و جان بی نشان شد. روز به ره دگر مکن، از بر من سفر مکن، جان جهانی که از تو عالم دل ستانی، ای غم رو خد آتشی زده بر دل و جان، از حالت
دیده شود باز اگر به راه عبورش، دیده شود باز اگر به راه عبورش، مست کند عقل را نسیم حضورش. 300 آینه که رخ بنمایند، شام تجلی رسد به صبح ظهورش. آینه در کربلاست انجمن آرا، کیست که محرم شود به عشق غیورش؟ غیبت کبرا شود قیامت صغرا، نام حسین است ذکر نفخه سورش. بانگ انا المهدی آید از لب کعبه، بانگ انا المهدی آید از لب کعبه، سر کشد از مستجار شعله تورش. جلوه کند طلعت رشیده رویش، بدر شود قره حمیده ز نورش. نعره سمسام منتقم به در آرد، پیکر طاغوت را ز حفره گورش. عقده تومار شام را بگشاید، که از خط خون نقش بسته بین سطورش. تا به قیامت سلام شاه شهیدان بر حرم زینب است و قلب صبورش.
تشکر میکنم از حضور شما و شعر غراب و شیوای شما جناب عمار موحد، شاعر آیینی بسیار خوب کشورمون در این سن و سال شباب و جوانی. ماشاءالله به شما با این همه تسلط بر ساحت واژگان، کلمه ها و معانی ظریف و خلاقیت هایی که دارید. سخن کوتاه کنم و از شما بشنویم حس و حالتون زمانی که ورود میکنید به عرصه شعر آیینی و برای یک معصوم، به ویژه برای وجود شریف قائم آل محمد حضرت مهدی عجل الله، وقتی دهان به سخن باز میکنید چه یاوری از عالم معنا، از عالم ملکوت میگیرید؟ اون حس و حالتون رو برای شنونده های ما، برای برنامه بدر تمام اگر بیشتر روشن کنید ممنون میشم.
خواهش میکنم، شما لطف دارید، بنده قابل نیستم. عرض کنم خدمت شما، شعر یعنی ساحت شعر نوعی سلوکه، مخصوصا قدم زدن در شعر آیینی، و خدا رو شکر میکنیم که قلم ما وقف این راه شده و برای آل الله داریم مینویسیم و تو این راه قدم برمیداریم. عرض کنم خدمت شما که شعر انتظار و شعر درباره حضرت ولیعصر ارواحنا فدا ابعاد خیلی گسترده ای داره و یکی از ابعاد مهم و سفارش شده و البته این روزها شاید گم شده در بین این جشن‌ها و چراغانی‌ها، که خیلی میتونه برای ما راهگشا باشه، برای جهان اسلام راهگشا باشه، پیوند عمیق انتظار و سید الشهدا ارواحنا فداه.
بسیاره.
و یعنی این پیوندی که منتهی میشه به رجعت و سرنوشت عالم، که در اعتقاد شیعیان به این گونه بهش پرداخته شده و اتفاقاتی هم که امروز در اقصا نقاط جهان مخصوصا در جهان اسلام داره میفته از این منظر خیلی میتونیم مشکلات رو راحت‌تر حلاجی کنیم، تحلیل بکنیم و براش راهکار پیدا بکنیم. ما این که تو حوزه هنر و شعر داریم کار میکنیم و بزرگوارانی که در حوزه اندیشه دارن کار میکنن و حتی سیاستمداران با توجه به راهکارهایی که درسها و آموزهایی که از عاشورا و کربلای سید الشهدا ما میگیریم میتونیم آخرالزمانی رو بسازیم که خیلی راحتتر ما رو بتونه به اون انتظار واقعی نزدیک بکنه.
خیلی عالی، تشکر میکنم از شما جناب عمار موحد، هم از شعر زیباتون هم از بیانی که پیرامون ساحت تأثیر ادبیات بر فرهنگ انتظار برای ما و شنونده های بدر تمام مطرح کردید. انشالله که زبانتون همیشه پر فصاحت و پر بلاغت باشه و آستین همتتون در حوزه ادبیات آیینی بالا. اما برگردیم محضر جناب مهدی بنکدار، حاج آقا بنکدار، و پیرامون مسئله مهدویت از دیدگاه های فلسفی تری از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا بنکدار، مفهوم مهدویت رو اگر بخوایم به تأثیراتش رو در زندگی اجتماعی نگاه کنیم، حضرت عالی یک مؤلفه رو برشمردید در بخش اول صحبت که معنی دادن به زندگی عملی ما بود، حتی در حوزه تکنولوژی به قول شما و مقایسه‌ای که با جامعه غرب کردید. در حوزه سیاسی من احساس میکنم آموزه مهدویت، دکترین مهدویت، یک نوع دخالتی در سرنوشت و تصمیم گیری برای سرنوشت جامعه شیعیان جهان داره، چرا که ارتباط تنگاتنگی داره با مسئله نیابت بر حق امام در عصر غیبت که تئوری یا کلان روایت ولایت فقیه رو به این منظور در جامعه حالا اسلامی خودمون شاهد هستیم. در این ارتباط برای ما صحبت بفرمایید.
از ابتدایی که نه دبتن تمام انبیا اینطور بودن، پیامبر اسلام وقتی در اولین فرصت امکان تشکیل یک حکومت رو داشتن، خب بلافاصله اقدام کردن، حکومت رو برپا داشتن، مبانی حکومت رو برای مردم تا اونجایی که امکان داشت معرفی کردن و یه بخشش هم خوب در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام و سایر امامان معصوم ما مطرح شد دونه بدونه و بخشی از جامعه ما با اینا آشنا شدن. ولی خود پیغمبر اولین کسی است که اقدام کرد به یک حکومت، چون احکام دین یک بخشش فردیه. لذا ما یکی از شاخصهای منتظران حضرت مهدی علیه السلام رو تهذیب نفس و اصلاح فردی میدونیم، یکی دیگه از شاخصه ها رو تهذیب نفس و اصلاح اجتماعی میدونیم. یعنی میگیم تهذیب نفس و اصلاح اجتماع، نه اصلاح فردی. بله. خب ممکنه یه فردی شبانه روز عبادت کنه، نماز شب بخونه، دعا بکنه، تهجد داشته باشه، ولی تو جامعه نقشی نداشته باشه. اسلام تنها به این یک بود اگر فردی باشه نمیپسنده، بلکه اون رو زو وجهنگ زو جهاد میبینه. و به هر حال اسلام یک دینی است که حکومت رو به عنوان سرلوحه ترویج دین و بقای دین و مایه تضمین اون در واقع مبانی میدونه در جامعه.
بله.
خب طبیعی است که بعد از رحلت پیامبر عزیز ائمه طاهرین که خب تلاش کردن حکومت اسلامی رو تشکیل بدن، خب نشد، مسائلی که بوجود اومد همه اینها رو میدونیم. امام زمان علیه السلام در پرده غیبت قرار گرفتن تا زمان ظهور و در این فاصله در چه کلام خود ایشون که از طریق چهار نائب خاص برای مردم ابلاغ شد و چه در لسان خود پیامبر و اهل بیت مرتبا راجع به مسئله ولی فقیه و کسانی که قرار جامعه را در زمان غیبت اداره کنن صحبت‌های فراوانی شده، مراجع تقلید که از ابتدا بودن، مثلا شیخ مفید، شیخ طوسی اینها، یا مرحوم کلینی، یا شیخ صدوق که معروف به ابن باب وی هستن. بله. که در کشور ما و در شهر تهران ما و در شهر ری مدفون هستن. تمام اینها و هاکزا تا الان همه اون چه که بودن در واقع شاخصه های از همون معرفی ولی فقیه بودن.
پس تئوری ولایت فقیه و نیابت بله. امام در عصر غیبت یک تئوری 1400 ساله است. بله. چیزی بله. نیست که در 30-40 سال اخیر بله. در عمر انقلاب اسلامی ما
حتی جالب اینجاست که در زمان خود امامان ما،
بله،
من یه نمونه شو که برای مردم خود کشور عزیز ما و مردم شهر تهران ما،
بله،
محسوس باشه، خود مرحوم به صدا حضرت عبدالعظیم حسنی،
بله،
وقتی به خدمتشون میرسن، بله بله، شاه عبدالعظیم، چون ایشون هم نیابت داشتن از امام هادی علیه السلام، از امام جواد علیه السلام، از امام عسکری، در زمان امام عسکری ایشون از دنیا رفتن،
بله،
افرادی ظاهرا آمدن خدمت امام هادی علیه السلام و اونجا میخواستن وجوهاتی رو بهشون تقدیم کنن،
خوب.
حضرت فرمودن چرا این رو برای من آوردین، اونجا وکیل ما هست، حتی اشاره داشتن به اینکه فتاواتون رو از ایشون بگیرید، یعنی این فرد صاحب فتوا هست، شما فتاواتون رو از ایشون بگیرید و عمل کنید،
یعنی امام هادی فرمودن که جانشین، بله، من در، بله، سرزمین پارس، بله، شاه عبدالعظیم، بله، حسنی است،
نه این حالا قبلش در زمان امام باقر و در زمان امام صادق
نمونه‌های مشابه
افرادی رو داشتیم که خود این حضرات معصومین به جاهای مختلف میفرستادن و بینها میفرمودن برید و مردم، برای مردم فتوا بدهید و مردم رو ملزم میکنن که فتاوای اینها اطاعت بکنن.
بسیار.
این چیزی نیست که حالا یه پدیده جدیدی باشه، اما در حوزه حکومت تا حالا شرایطش به این شکل به وجود نیامده بود تا این خودشو نشون بده و بروز پیدا بکنه، ولذا اون شاخصه تهذیب نفس و اصلاح اجتماعی الان بیشتر خودشو نشون میده با توجه به ضرورت اصلا تشکیل حکومت و اساساً وقتی حکومت درست تشکیل بشه، درست شکل بگیره و به هر حال رفتارهای درستی رو شکل بده و عمل بکنه، مردم دنیا به عنوان یه الگو ازش استفاده خواهند کرد.
بله، بسیار عالی، تشکر میکنم از بیانات شما جناب حاج آقا مهدی بنکدار. بریم در محضر جناب بنی آدم باشیم، خیر مدرسه ساز و انسان صالح و پرفایده برای جامعه ما به نیابت از جامعه خیرین مدرسه ساز. جناب بنی آدم، از اهداف جامعه خیرین، حالا نه صرفا در حوزه مدرسه سازی، در حوزه درمان، حتی اون جامعه وسیعی از خیرین که شما به عنوان یک مدرسه ساز شاخص باشون در ارتباط هستید، از اهدافشون، از برنامه هایی که دارن کار میکنن، همچنین از الطاف الهی که پشتوانه خیرین ما هست، برای ما یکم بیشتر صحبت کن.
در جامعه ایران اگر خیرین نبودن، کار به این صورتی که باید پیشرفت داشته باشه نداشت.
بله.
چه خیرین مدرسه ساز، چه خیرین سلامت، چه انواع اصلا خیرینی که در شرایط فعلی یا به صورت آشکار یا به صورت پنهان دارن انجام وظیفه میکنن و همشون هم نشأت گرفته از افکار الهیه و لطف الهیه که شامل حال این خیرین هستش.
درود بر شما.
یعنی هیچ وقت هیچ کسی قام بر بادی خیری نمیتونه بگذاره مگر اینکه لطف الهی شامل حالش باشه. ما داریم، داشتیم افرادی که روز اول نیت کرده این یه کار خیر بکنم، ولی عزوبت و شیرینی این کارهای خیر طوری بوده که معتاد کار خیری شدند.
احبه.
و این اعتیاد شیرین آنا را به راهی رسون که پرده‌دری کردن بین خود و خدا و خدا نزدیک شدن و خدا را شاکریم که از خودشون نام نیکی بیادگار گذاشتن.
جناب بنی آدم، عذرخواهی میکنم این کلامتون، من احساس میکنم بهترین نوع شکر عملی همین خیر، همین انجام یک کار خیر هست. میگه ای که دستت میرسد کاری بکن، یا شاعر میگه که قدی که بهر خدمت مردم علم شود، بهتر ز قامتی که به محراب خم شود. یکم در ارتباط با ارتباط مسئله عبادت و انجام کار خیر، همین کاری که جامعه خیرین دارن انجام میدن، از این زاویه برای ما صحبت کنید.
بله، خیر جماعت یه خلوتی با خدا داره که تا کسی خودش خیر نباشه نمیتونه درک کنه این خیر با خدا چه راز نیازهایی داره و چه نظر لطف الهی شامل حال اون خیر هست. کما اینکه ما اکثر با اینا مرابطه داریم و موقعی که باشون مرابطه داریم صحبت میکنیم میبینیم اصلا این وصله، واقعا وصله. موقعی که درد اجتماع رو حس میکنه،
بله،
بدون این که تبلیغی بشه، بدون این که خود نمایی بشه، کارهای انجام دادن که نمونه زندهش مثلا مرحوم همون خسرو شاهی 428 مدرسه ای که ساخت، ما به عنوان مسئول و به عنوان اگر خدا قبول کنه خیر اجازه نداشتیم در زمان حیاتشون اسمی از ایشون ببریم. روزی که در حسینیه ارشاد مسئله ترحیمش بود، یه سری دکتر مهندس اومدن عشق میریختن، نه به خاطر مراسم مثلا آقای خسرو شاهی مرحوم، عشق میریختن که جامعه فردی رو از دست داد که ملهم و درمانگر دردهای مردم بود. فقط مدرسه ساز نبود، اما اقسام خانواده های بی سرپرست رو خانه خریداری میکرد، خانه را به نام مادر می کرد. مادر اگر کوچکترین برنامه غیر از بزرگ کردن فرزندانش داشت، به هر صورت کسایی بودن که بهشون گزارش می کردن. و بعدم معلوم شد که حدود 500 خانوار صاحب خانه شدن، صاحب مسکن شدن از این شخص، بدون اینکه هیچ کسی جز اون پیر مرد محققی که همیشه میرفت تحقیق میکرد و چیزا رو میاد، هیچ کسی خبر نداشت. من رابطه نزدیکی داشتم با اون خدا بیامرز، مخصوصا چه این بر چه در کشورهای خارج که مقیم آلمان بودم و مقیم آمریکا و کانادا بودم، فرزندان بسیار برومندی دارن که حالا کاراشون ادامه میدن. همیشه صحبت به این بود که میگفت تخت سیاه هم کتابی براشون چاپ کردیم، تخت سیاه هم خانه میخواهد. یعنی لفظ این کلام اگر به بحر این کلام برین، یعنی اینکه حتما باید تخت سیاهی که نصب شی خانه ای هم داشته باشه، خانش هم همون مدرسه است.
خیلی جمله شیرین و پرمعنی.
بله، تو کتابش هم به همون وضعیت چاپ شد از طرف وزارت آموزش پرورش. و باور فرمین بعضی از اینها برای ما الگو شده.
بله.
پیرمرد مغنی داریم ما در روستای خاف خراسان. پیرمرد نابینایی است، 20 سال مغنیگری کرد.
مغنی به معنی قنات.
بله. مغنی قنات بوده. بله. با چشم نابینا 20 میلیون تومان حدود 5 سال پیش 6 سال پیش پول جمع کرده بود با مغنیگری. اومد یه مدرسه در همون روستای خاف خراسان درست کرد. بله. و قول گرفت به اینه که خودش سرایدار اون مدرسه است، چون خونه نداره، سرایدار اون مدرسه، و گفته که حتما من مزارم من باید زیر پای دانش آموزا باشه در همین مدرسه. و اینقدر این الگو شد برای خیرین بزرگوار. حالا ما کسایی داریم، حالا بتونم اسمشو میبرم، هزاران میلیارد
عجبا
وجوه فرستادن بدون این که اصلا اسمی ازشون باشه یا نباشه، از کشورهای خارج، از ایران. و الحمدلله خدا رو شکر ما شاکر به این هستیم که این خیرین هست، نه در حوزه مدرسه سازی. از اصفهان کمیته امام زمان سلام الله الان در شرایط فعلی 4000 خانواده ایتام و مستمند در سرتاسر اصفهان به صورت بسیار آبرومندی پوشش میدن. به صورت بسیار آبرومند. اون وقت منبع درآمدشون اون تاج گل‌های کاغذی هستش که در مراسم سوگواری‌ها، بر مراسم جشن‌ها اینا رو اهدا میکنن. و چون همه بهشون اعتقاد دارن دیگه پول و گل نمیدن، همت عالی طوری میچرخونن که اینا ماشاءالله همیشه وضعشون خوبه. یا همین کهریزک، یا همین سرطانی های مهرانه.
بله.
من افتخار به این داشتم در سرطانی مهرانه 3-4 بار گلریزان کردم برای زنجانی های کم شهری های من بودن. هزار ماشاءالله حدود 160 میلیارد تومان وجوه تعهد کرد.
خیلی رقم بالا.
بله.
ماشاءالله.
بیمارستانی ساختن در زنجان، بیمارستان مهرانه زنجان. خدای نکرده اگه کسی سرطانی باشه، از 0 تا 100 معاینه و معالجه و شیمی درمانی میکنم و سال گذشته حدود 700 خورده این نفر نجات پیدا کردم. سبا این که این کار رو میکنن، برای اون شخصی که همراه مریض میره اونجا، برایشون هتلی درست کردن، آپارتمان هایی درست کردن، میزبانی اون افرادم میکنن. این سرطانی های مهران است.
الله
یا شما فکر کنین همین حالا همین ستاد برینی که عرض میکنم در تهران، ستاد برین شمرانات، ایشون ده ها دانش آموز معدل 20 مستحق به ست ها خانوار نیازمند الحمدلله زیر پوششون دارن، خانه هایی ساختن در صفادشت شهریار و این صفادشت شهریار معروف اون شخصی که ساخت آقای علاقه‌بند، خدا خیر بده کار رو کرده، 15 مدرسه در حال حاضر تحویل داده، 50 مدرسه سازه فلزی را تعهد کرده که من دارم میسازم براشون. به اضافه این که اینه که میسازم من پیمانکار نیستم، ایشون داماد من هستن، خاطر این به من دستور دادن دارم انجام میدم.